برمیگردیم حضورتون.
درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان فهیم شبکه رادیویی تهران. همراه شما هستیم در بخش اول برنامه ها، سه‌شنبه 23 دی، و سپاس از اینکه موج منتخب شما FM 94 مگاهرتز است. همراه ما باشید. در ادامه با اعلام ساعت 9:30 دقیقه و 30 ثانیه همراه بشید با همکارانم و بشنوید از رادیو تهران بپرسید.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خدا و سلام، صبحتون بخیر دوستان شنونده همراهان عزیز رادیو تهران. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه امروز از رادیو تهران بپرسید. امیدوارم هر کجا هستید سالم و تندرست باشید عزیزان شنونده، و امیدوارم که روز آرامی رو آغاز کرده باشید. به ساعت 9:31 دقیقه برنامه از رادیو تهران بپرسید امروز رو آغاز میکنیم. همراه شما شنونده ها قراره که تا حوالی ساعت 10 صبح در کنار هم باشیم و شما سوال بپرسید، شما ابهاماتی که دارید رو مطرح بکنید، ما توی این برنامه راهنمای شما باشیم. آنچه که در برنامه از رادیو تهران بپرسید برای ما ملاک هست و مهم هست این که بتونیم به شما راهکار ارائه بدیم. اونچه که برای شما مورد پرسش هست رو توی برنامه طرح بکنیم و از کارشناسی که در برنامه دعوت میشه بپرسیم. معمولا کارشناسمون حالا یا به صورت حضوری هستند یا به صورت تلفنی، اما متخصص و حاضر در موضوعی که تعیین میشه. سوالاتی که بیشتر برای شما دغدغه هست رو مطرح میکنیم و پاسخش رو توی همین برنامه شما عزیزان شنونده از زبان کارشناس دریافت میکنید و میشنوید. خرید و فروش ملک و اجاره ملک معمولا از اون موضوعاتیه که هیچ خانواده‌ای ازش دور نیست و نمیتونه فارغ از این مسئله باشه. به هر حال توی موقعیت‌های مختلف در سال ممکنه که به دنبال اجاره ملک باشید، یا بخواید خودتون ملکی رو اجاره بدید و یا برعکس بخرید یا بفروشید. اگر که در این زمینه‌ها ابهامی دارید، امروز سعی می‌کنیم که خیلی از مسائلی که حول و حوش این محور وجود داره برای شما توی این برنامه روشن بشه توسط کارشناسی که به برنامه دعوت شدن. خب قبل از این که بخوام با میهمان امروز برنامه صحبت بکنم، جناب آقای سعید لطفی که دبیر اتحادیه اسناد و املاک تهران هستن، اشاره بکنم به این که دیروز روز گذشته توی برنامه من اعلام کردم قراره امروز با موضوع بیمه در خدمت شما باشیم، اما متاسفانه میسر نشد با کارشناس بیمه صحبت بکنن، ظاهرا پاسخگو نبودن، همکارانم تلاش کردن، موکول شد. به هر حال این موضوع به روز دیگه‌ای و برنامه دیگه‌ای، اما در برنامه امروز هر سوالی و امیدوارم هر نکته‌ای که راجع به بحث خرید و فروش ملک و حالا اجاره ملک هست رو بتونیم شفاف بکنیم توی برنامه و برای شما توضیحات و پاسخ‌هایی رو داشته باشیم. جناب آقای سعید لطفی دبیر اتحادیه اسناد و املاک تهران، صبحتون بخیر، سلام بنده رو پذیرا باشید.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز، امیدوارم که حال دلشون خوب باشه و ایام به کام همه باشه. من در ابتدای امر عرضی داشتم خدمتتون که بنده دبیر و عضو هیئت رئیسه اتحادیه مشابه نمایش تهران هستم.
خیلی هم ممنون که اصلاح کردید، دبیر و عضو هیئت رئیسه اتحادیه مشاورین املاک تهران. خیلی متشکرم که باز دقیق تر به ما سمت و موقعیت در واقع کاری خودتون رو اعلام کردید. در خدمت شما هستیم آقای لطفی، صبحتون بخیر باشه، امیدوارم برنامه خوبی رو بتونیم به شنونده ها عرضه کنیم. درود به شما. جناب آقای لطفی، در مورد خرید ملک قاعدتاً یک سری واقعیت هایی وجود داره که اگه افراد بدونن و از پیش بهش اشراف داشته باشن میتونن خرید بهتری رو انجام بدن و توی اصطلاح عام شاید بگیم جای کلاه سرشون نره، اشتباه نکنن و خلاصه خرید درستی رو انجام بدن. اگر نکته خاصی رو به عنوان یک مشاور الان شما احساس بکنید که یک نفر از آشنایان شما میخواد ملکی رو بخره و قبلش به شما میگه که چی رعایت بکنم، چه مواردی حواسم باشه که در خرید ملک اونها رو لحاظ بکنم، یه توضیحات کلی و یه توصیه‌های کلی برای شنونده‌های ما به عنوان یک خریدار ملک دارید؟
حتماً. خواهش می‌کنم. خانم هاشمی ببینید، در ابتدایی که میخوان کسی قصد خرید داره توی مشاوره املاکی میخواد مراجعه بکنه، بهترینه که اول اونجا و اون مکانی که ورود پیدا میکنه بابت خرید مسکن، یعنی اون مشاوره املاکی که میخواد بره، حتما باید ببینن که اونجا جواز کسب داره یا خیر. بعد جواز کسب رو اگر رویت کردن نگاه کنن آدرسی که زیر جواز کسب هست و تاریخش و اون عکسش همه رو مطابقت بدن. اگر یکی از اینها نبود، حتی اگر برای پلاک بغلی بود یا مثلا چه میدونم تاریخش گذشته بود، سعی کنن که از معامله توی اون مکان خودداری
کنن. خب اینا یه سری اطلاعات اولیه نمیخواد آقای لطفی. مثلا یه آدرسی درج شده توی اون حالا مجوزی که روی دیوار نصبه، از پیش باید بدونن این آدرسه خب درستش کجاست دیگه، یا خب اون شمارهی که اونجا گذاشته
شده. خانم هاشمی اون زیرشون قید شده که مثلا آدرس مثلا این شهر، اون کوچه، اون خیابون، در نهایت پلاک
آدرس خود اون ملکیت در واقع دفتر مشاورم
بله ورود پیدا می کنن، قطعا همون جایی هست باید باشد که توی جواز کسب پیدا شد.
یعنی یهو نگن مثلا ما تازه جا به جا شدیم نمیدونم 6 ماه اومدیم،
نه اصلا اینا
از طبقه پایین
عمل نیست. اون در درجه اعتبار ثابته، باید ما بهشون تأکید کردیم که اگر شما میخواین جا به جا شیم باید بیاید به ما اطلاع بدیم و در یعنی ما مطلع باشیم که شما جا به جا میخواییم و این خیلی زمان نمیبره. این که بگیم آقا ما 2 سال جا به جا میخواییم بشیم، نه اینا نیست. اگه میخوان جا به جاشن خیلی زود میتونن بیان اتحادیه مراجعه بکنن و جواز کسبشون بروز باشه با آدرس دقیق، تاریخ اعتبارش، انقضاش مشخص، عکسی که اونجا چاپ شده باید با اون شخصی که با شما صحبت میکنه و میخواد قرارداد منعقد کنه باید یکی باشه.
یه بعد توی این مجوزه یک دونه عکس هست که مثلا به اون کسی مرتبطه که مجوز رو داره و اون دفتر رو تأسیس کرده اونجا داره میگرده مدیر دفتر یا صاحبه.
یکی از موارده مثلا الان من خب ما که عضو هیئت رئیسه موظفیم که یک مباشر یا مثلا خانم ها که جواز کسب دارن تو صنف مشاور املاک موظفن که یک مباشر رو هم داشته باشن، یا دوستانی که مثلا چندین شغل دارن، چندین جواز دارن، به یک جاشون میتونن خودشون باشن ولی برای جاهای بعدی که جواز میخوان بگیرن حتما باید مباشر اعلام کنن.
بله بله. و به هر حال عکس باید باشه، عکس و مطابق باید باشه با
بله. یا خود صاحب جواز هست یا مباشر. مباشر رو هم اگر باشه این مشکله و من قانون نداره و قانونیه و هیچ مشکل نداره. این در ابتدای امره، یعنی این خیلی مهمه.
بله.
مسئله خیلی مهم دیگه‌ای که هست، وقتی که پولی رو پرداخت میکنن، حالا چه میدونم آره که الان طبق قوانین یه خود تغییر پیدا کرده، بعد برن ثبت کنن، بعد از ثبت یه پولها بخواد درد و بدل بشه، ولی خب جایی هست که قولنامه‌ایه حالا یا مثلا تو روال قبل بوده و هر پولی که پرداخت میکنن حتما رسید با مهر بنگاه رو داشته باشن. اگر کمیسیونی میخوان پرداخت بکنن حتما رسید با مهر بنگاه رو داشته باشن که که بدونن اگه بخوان اجحافی کرده باشن ما بتونیم بالاخره حق این دوستان رو بتونیم ما
خصوصا دید. که الان آقای لطفی بیشتر پرداخت ها خیلی از پرداخت ها به صورت مجازی شده از درگاه های اینترنتی بانک ها پرداخت میشه، ممکنه که بگن خب همین سند دیگه بالاخره تو گوشیتون هست پرداختتون مشخصه.
نه ببینید
این باید یه رسیده در واقع ببخشید دست صحبتتون کاغذی اصطلاحا بگیم یه رسیده کاغذی با مهر خود اون بنگاه یا دفتر رو باید بگیرن.
باید بگیرن بله. یا اگر فرض مثلا میگن آقا شما به کارت ما بزنیم به حساب ما بزنیم، حتما اون فرد صاحب جواز باشه یا مباشری هست که رسمی هست و کارت شما صادر کردیم و این دوستان همکار ما موظف و مکلف هستن که در معرض دید مشتریان عزیز قرار بدن. حتما اینو دقت بکنن که ببینیم میتونیم ما میخوایم تا اونجا که میشه حقی از کسی ضایع نشه.
بله بله. پس این قدم های اول هست، حداقل هاییه که باید رعایت بکنن. یکی مجوز به دیوار باشه، مجوز آدرسش حتی واحدش کاملا تطبیق داشته باشه با اون آدرسی که توش حضور پیدا میکنن برای قرارداد، عکس اون مباشر یا صاحب جواز باید حتما باشه، پول رو هم به حساب نفری بزنن که رسمی است، حالا یا صاحب جواز یا در واقع مباشر یا به هر حال به صورت رسمی اونجا به نفر سومی نباید پول رو بزنن.
باید این کار اصلا قدردنه و این کار اگه بکنن احتمال داره که حقشون ضایع بشه.
بله بسیار.
حالا مطلب بعدی که هست، میخوان اگر قرارداد رو منعقد بکنن، حالا چه اجاره هست چه انشالله خریدی هست، حتما یعنی حق این خریدار و اون مستاجر هست که سند رو رویت بکنه. یعنی من سر کلاسایی که هست به دوستان آموزش من میدم میگم که آقا وظیفه اصلی ما احراز هویت و احراز مالکیت هست، یعنی به مشاور املاک باید این مسجل بشه که این فردی که اومده داخل چه شخصی هست
بانه.
از روی کارت ملیش و آیا صاحب اونجا هست یا نه. حالا ببخشید، حالا یا اونجا وکالتی خریدن، حالا یا وکالتی میخوان کاری انجام بدن، بعد وکالتشون مورد بررسی قرار بگیره، اصل سند رو باید مشاور املاک در ابتدای هم خودش ببینه، بهش مسجل بشه که بله ایشون مالک هست، حالا میخواد یا بفروشه
بله.
یا میخواد اجاره بده.
خب این مشاور املاک خانو... خریدار چی؟
همین عرض میکنم، اول این رو باید مشاور املاک بعد بهش مسجل بشه که این آقایی که اومده اون خانمی که اومده ایشون مالک هست
سهل.
حالا یا وکالتی هست یا مالک هست، این که برای شوهرمه، برای همسرمه، برای خادمه، برای مامانمه، برای بابامه، اینا مورد قبول ما نیست، در بین مشاور املاک مورد قبول نیست. حالا این یه فیلتره. فیلتره بعدی خود متقاضی ها هستن، یا خریداره یا مستاجره، حالا فرق نمیکنه، حالا مشارکتی هم که مشارکت در ساختن که همه دیگه.
خب
اینا بعد بیان دیگه خب باشه، ایشون میگه ادعا میکنه که مالکیت، من سند رو ببینم
بانه.
کارت ملیشو ببینم، کارت یعنی احراز هویت و احراز مالکیت رو خود متقاضی هم باید انجام بده، ببینه آیا اونجا این آقایی که سند رو ارائه میده مالک هست یا نه، طبق اون کارت ملی و سند. حالا همون داستانی که ما سر جواز کسب داشتیم من عرض کردم که دقت بکنن که جواز کسب برای اون محل و تاریخش مشخص باشه، باید اون اون سند مالکیت هم دقت بکنن که تو اونجا آدرسش مشخصه
بله.
که این برای این ملک هست
بله.
یا ملک بعدیه. اینا رو خود دوستان خریدار یا دوستانی که متقاضی بابت اجاره یه جا هستن حتما باید دقت بکنن که خدا نکرده مشکلی بعدها براشون پیش نیاد. این که
بله.
بگن آقا ما با یه کپی قرارداد نوشتیم، ما قرارداد رو سند رو ما ندیدیم امضا کردیم، اینا بعدن دوچار چالش میشن، دوچار مشکل میشن.
صحیح.
اینا رو بعد در ابتدا دقت بکنن که خود نکرده همچی پولی ازشون ضایع نشه.
خب شما ابتدا در ارتباط با خرید این توضیحات رو داشتید میدادید، خودتون لابدای صحبتاتون که اجاره هم همینه، پس قاعده هر دوش
بله.
قاعده هر دوش همینه. خیلی حواسشون جمع بکنن عزیزان شنوند وقتی مراجعه میکنن چه برای خرید چه اجاره، این نکاتی که شما گفتید بداهه رعایت بکنن توی قدم های اول و بدونن که این خیلی میتونه کمک بکنه که در واقع قرارداد سالمتر و بدون از حالا آسیبی رو بتونن بنویسن و پیش ببرم به امید خدا. خب این تا اینجای ماجرا خیلی متشکرم که این راهنمایی ها رو داشتید. یه سری نکات، یعنی خیلی تعداد زیادی از نکاتی وجود داره که همیشه سوال هستش بین حالا مالک و مستاجر، بین خریدار و فروشنده. با اجازهتون بله اینها رو هم مطرح بکنیم. این فضای تراس و فضایی که در واقع مسقف نیست دیگه به طور کامل چهار دیواری داشته باشه و داخل خانه باشه، آیا جزء متراژ کامل محسوب میشه، یا اینکه قیمت کمتری داره نیم بهاه، یا اینکه اصلا نباید جزء در واقع متراژ واحد ها لحاظ بشه؟
ببینید وقتی که توی سند مینویسه مثلا میگن 97 متر و 62 سانتی‌متر، خب این دیگه مشخصه که سند با سند رو میخرن دیگه. یعنی حالا بعدن جاهایی هستن که میگن آقا عرف اینجا مثلا میگم انباری رو نصف حساب میکنن، یا مثلا بعضی جا حساب نمیکنن چون منطقه به منطقه اینا متفاوته و
قانونی متفاوت
داره. آره توی اونجا خیلی خیلی متفاوته. بعضی جا هست که مثلا میگه پارکینگ با رو سند هست دیگه، حرفی درش نیست، ولی بعضی جا هستن اصلا سند پارکینگ جدا یه قیمت جداگونه داره. اینا عرفهایی هست که توی مناطق مختلف اینا متفاوته و یک فرمول خاصی رو ما نمیتونیم بهش لحاظ کنیم. دوستانی که میخوان بخرن من بهشون پیشنهاد میدم که اگر میخوان خریدن، چون من نمیتونم نمیدونم که کلیه مناطق به چه شرایطی دارن معامله انجام میدن، بهترینش این که چند تا مشاور املاک یا چند تا همسایه های دور و بر بپرسن عرف اونجا دستشون بیا.
بسیار خب چه راهنمایی.
ولی هستش اگه بخوان پا بگیرم میگه آقا سند چقدره، من سند رو میخرم، حالا روش پارکینگ هست، این قانونشه. ولی خب این اجرا نمیشه.
بله
بعضی از مناطق عرض کردم مثلا میگه پارکینگ روش هست، خب حرفی دارش نیست، ولی بعضی ها قیمت پارکینگ رو جدا حساب میکنن، انباری رو نصفش رو جدا آپارتمان حساب میکنن، هر کی یه فرمول خاص خودش رو.
بله بسیار خب. بسیار خب، پس گفتی تبعیت میکنه از عرف اون منطقه، اما قانون اصلیش هم اینه که بگه آنچه که در سند نوشته شده و وجود داره در واقع خرید میکنم. بله. عرفش هم باید در نظر بگیرن با استعلام از در واقع منطقه و همسایه ها و اینها. بریم سراغ یک موضوع دیگه ای که خیلی مطرحه، برای خیلی ها جای سوال داره و دغدغه است، نوشتن پشت موبایل نامه یا روی یک کاغذی که امضا هم بشه، مهر هم بشه و حالا شاهد هم داشته باشه. خیلی ها روی این مسئله دارن، بعضیا میگن واقعا هیچ ارزش قانونی نداره، همه چیز باید خیلی رسمیت داشته باشه، روی همون برگه های موبایل نامه باشه. بعضیا میگن نه، حتی اگر یه جمله باشه روی یه تیکه کاغذ پاره امضا شده باشه این قابل ادعاست رو بگیری. خیلی شفاف و حالا مختصر که میخوام بله یا خیر رو در واقع بگید، این کار بکنن افراد سمتش برن یا نه، چقدر اعتبار قانونی داره اگر یه همچی مدرکی دستشون باشه و بخوام پیگیر بشن؟
ببینیم خانم هاشمی، الان اسنادی که بعد از تاریخ 3/4/403 به این سندها صادر شده و اصطلاحاً اسناد ثبت هست، اونها رو بعد توی دفاتر اسناد رسمی برن ثبت، یعنی مشاور املاک اینا رو هماهنگ میکنه میفرسته توی دفتر اسناد رسمی، اونجا قراردادشون نهایی میشه و پولها رد و بدل میشه و بعدها اگر بخوان توافقی با هم انجام بدن بعدن انجام میدن. ببین یه سری، چون این قانون هم تازه چند وقتیه که اجرا شده، بعضن جاهای بحث داریم، ولی این عرایضی که عرض میکنم برای جاهایی هست که سند پیدا ندارن، حالا سندشون انجام نشده، بهتره که خب الان ما خب سیستم نداریم، حالا واقعا الان خب یه خودی مشکلات هست
مختصی اینها، ولی در کل قانون اصلیش چی هست؟
ببین اونایی که یعنی مجبور میشن جاهایی که بنویسن، سعی کنن که پشت موبایلنامه شون هر آنچه که هست بنویسن، مشاور املاک هم امضا بکنه، این بهتر از اون یکی که کاغذ هست. حالا اون اینا بحث حقوقیه،
درسته،
خب بحث حقوقی هم خب چون دوستان ما خیلی اشراف ندارن، من میترسم که دچار اشکال بشن، چون میدونید که انقدر حقوق، قانون حقوق ما انقدر حساس هست که با یه یک نقطه میبینی
بالا پایین میشه، بله،
محرم میشه مجرم،
بله، کل
خدا میشه جدا. ببینید اینا، ببینید فسخ با منفسخ یه میمونون اولش میاد،
بله،
فسخ میمونون بیاد میشه منفسخ. این توی دادگاه یه روندی داره، بعد یه روند دیگه ای داره.
بله، بحث املاک هم خیلی تنیده است با مثلا مباحث حقوقی در کن.
بله،
جناب لطفی قبل ادامه جملاتتون توی حالا پاسخ این سوال بگم، ما تقریبا 20 ثانیه فرصت داریم، 20 ثانیه ممنون میشم، بفرمایید.
خواهش میکنم. آره، ولی حتما از جایی که میخوان خرید کنن، نکته مهمه اینه که توی مشاوره املاک دارای پروانه کسب برن و انشالله که آرزو میکنم از ته قلبم که تمام ایرانی ها یک یه دونه خونه داشته باشن بدون دغدغه زندگیشون رو شیرین ادامه بدن.
خیلی عمالی، آرزوی شیرینی بود در انتهای سلام. برنامه اشاره کردید، انشالله که واقعا همین
سلام.
شرایط و اتفاق برای همه باشه. این پاسخ در واقع کامل این سوال همین بود، هرچی بیشتر دقت بکنن، جایی که معتبر هست برن، پشت مباینامه بنویسن، نذارن در واقع دور بشن از مراحل قانونی، هرچه نزدیکتر باشن قانونی تر رفتار بکنن، کمتر دچار مشکلات درد سر خواهند شد. خیلی متشکرم جناب آقای سعید لطفی از حضور تلفنیتون. درود به شما، خیلی متشکرم، تندرست باشید، خدا حافظ. همراهان عزیز و گرامی برنامه از رادیو تهران بپرسید، متشکرم امروز ما رو شنیدید، امیدوارم که اطلاعات مفیدی دستتون گرفته باشه توی این سوال جواب هایی که مطرح شد. فردا هم با ما باشید، 9:30 قراره که کنار شما قرار بگیریم با همراهی میمان برنامه که آقای فرقانی خواهند بود، رئیس اتحادیه تأسیسات مکانیکی ساختمان. اگه سوالی دارید امیدوارم که بتونیم فردا پاسخگوی شما باشیم. درود به تک تک شما، خداحافظ.
ثبت نام هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر از یک شنبه 21 دی آغاز و تا 27 دی 1404 ادامه خواهد داشت.
محسن اسلامی، دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو. مستظر هستید انتخابات شورای اسلامی کشور شهر و روستا مورخه 11 اردیبهشت 1405 برگزار میشه. بر اساس قانون و جدول زمانبندی که پیش بینی شده در انتخابات اسلامی شورای کشور، مستظر هستید ثبت نام از داوطلبان انتخابات شورای شهر از تاریخ 21 ده 1404، لقایت 27 ده 1404 خواهد بود. داوطلبان محترم انتخابات شورای شهر میباید به سامانه kishwar.mi.ir مراجعه داشته باشند. ثبت نام به صورت غیر حضوری است و داوطلبان محترم میتونن به از طریق جستجوگرهای داخلی به سامانه‌ای که اشاره کردم وارد بشن و در بخش ثبت نام فرمی رو تکمیل بکنن و ثبت نام خودشون رو نهایی کنن. ساعت مراجعه به سامانه از ساعت 8 صبح خواهد بود، لقایت 16، و به هر حال در طی 7 روز از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر این مدت ادامه داره. و نکته بعدی که باید اضافه بکنم این هست که ثبت نام ها از طریق رایانه‌های شخصی صورت می‌گیره و از طریق موبایل این امکان فراهم نیست، پشتیبانی صورت نمی‌گیره. حتما به سامانه وزارت کشور از طریق جستجوگرهای داخلی مراجعه داشته باشند. فرم مربوطه بارگذاری شده و میتونن به هر حال از قبل مطالعه‌ای داشته باشند نسبت به فرمی که میباید در سامانه ثبت نام تکمیل بکنن. این امکان فراهم هست که در کافی نت ها مراجعه داشته باشن و به هر حال با کمکی که به هر جهت فنی در این مجموعه ها وجود داره ثبت نام خودشون رو نهایی کنن.
از 21 تا 27 دی 21 تا 27 دی ثبت نام انتخابات شوراهای اسلامی شهر.
صدای شهر.
درود عرض ادب مجدد حضور یکایک که شما شنوندگان گرامی صدای شهر رادیو تهران در بخش پایانی نوبت صبحگاهی امروز در صدای شهر راجع به پارکینگ های عمومی میخوام هم کلام بشم با جناب سرهنگ اسماعیل احسانپور رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ که ارتباطمون هم اکنون برقرار شده. جناب سرهنگ درود بر شما، صبح عالی بخیر.
سلام خانم قربانپور، عرض وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و همچنین شنوندگان محترم رادیو تهران، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم جناب سرهنگ، امان از پارک دوبل یا دو ردیفه؟ و مهمترین سوال ما اینه که راهکاری که منی که پارک عادی داشتم و یه نفر جلوی من پارک دوبل انجام داده چیه و من باید چی کار کنم اگر تخلفی صورت میگیره و بیش از یکی دو ساعت هست و من 5 دقیقه کارم تموم شده زود میخوام از پارک بیام بیرون، چی کار باید بکنم؟
خیلی متشکر. خب با توجه به سنگین تر شدن حجم ترافیک در کلان شهرها و همچنین نبود جای پارک به اندازه تمام مراجعین به نهادهای مختلف
که همه میدونیم، بله،
مشکلی که اکثر رانندهای محترم بین علت با اون مواجه میشن، زمانی که اولا خودشون مراجعه کردن جای پارک گیرشون نمیاد،
بله،
و به این امید که 1 دقیقه 2 دقیقه برمیگردن به سمت دور پارک میکنن، جایی که تشریف بردن دیگه یادشون میره ماشین کجا پارک کرده،
بله،
و مزاحمتایی که برای بقیه دارن.
دقیقاً.
اولا مردم باید زمان مراجعه به همچین مقاطعی چون شناخت از ضعف دارن تونگویی که امکان داره با استفاده از حمل و نقل عمومی مراجعه کنن که بیان نه دغدغه رو داشته باشن نه مشکل واسه بقیه ایجاد کنن. ثانیاً اگه چنانچه به هر علتی شما جای پارک کردین و زمانی که برمیگردین یه خودرو دوب به شما پارک کرده و امکانی که شما از این محل خارج بشین نیست، دو تا راهکار داریم. اولا میتونید با گوشی خودتون روی سامانه پلیس من رو گوشید نصب داشته باشین، مراجعه میکنید سامانه پلیس من قسمت پلیس راهور و تو این قسمت هم مجدد مقطعی داریم به نام سد معرف. این قسمت سد معبر اولا از شما یه موقعیت میخوایم که کجا یه فردی مواجه سد معبر کرده واسه برای شما مشکل ایجاد.
فقط میونه کلامتون جناب سرهنگ، الان با توجه به شرایطی که اینترنت ها داره دسترسی به این سامانه در این بازه زمانی میسر هست؟
الان در حال حاضر میسر نیست.
خب راهکار دوم
با سامانه سد تماس میگیره، اما خب این موضوع مقطعیه.
بله بله متوجه.
شما
ما میگیم همین امروز اتفاق افتاد، باید چیکار کنیم؟
امروز اتفاق افتاده با سامانه سعده ما تماس میگیریم، همکارای من با اون فرد تماس میگیرن، نزدیکترین تیم ما میاد در محل، هم با توجه به تخلفی که اون فرد مرتکب شده یعنی تخلف توقف به صورت دوبله با کد 285 مبلغ 100 هزار تومان جریمه میشه و از محل هم خارجش میکنیم. به این طریق شما با اون با پلیس که تماس میگیریم و با طرف مقابلتون هم تماس میگیریم بیاد در محل خودروش از محل خارج کنه و هم اعمال قانون انجام میشه.
یعنی پیش هم میاد که با جرثقیل برده بشه به پارکینگ؟
اگه نیاز باشه انجام میدیم.
در چه صورتی نیاز میشه جناب سرهنگ؟
در صورتی که مامور وقتی ما باهاش تماس میگیریم اولا تلفنش پاسخگو نباشه به هر علتی، مثلا خودرو رو واگذار کرده به یه نفر دیگه، اون زمان موبایلشون در دسترس نیست و یا سایر مقاطع، اینجا با استفاده از جرثقیل خودروش هم میشه به پارکینگ و علاوه بر اون مبلغ 100 هزار تومانی که اعلام کردیم هزینه حمل خودرو به پارکینگ توسط جرثقیل و چند روزی تو پارکینگ ماشین میخوابه هزینه های نگهداری خودرو تو پارکینگ هم به این مبلغ اضافه میشه.
حالا از زمانی که من زنگ میزنم به پلیس 110 تا زمانی که این اعمال قانون بشه به طور میانگین چقدر طول میکشه جناب سرهنگ؟ فقط کوتاه بفرمایید.
به صورت میانگین حتی ما 9 ماهه گذشته را از اول سال بله بررسی کردیم، تمام مواردی که سعد اعلام شده به صورت میانگین تو 9 دقیقه و 35 ثانیه بررسی میشن.
چقدر جالب.
چقدر جالب. یعنی من دقیقاً بنا به عنوان یه شهروند قربانپور بدونم که هرگز این کار انجام ندم، پارک دوبلی و دو ردیفه انجام ندم، چرا اعمال قانون قاطعانه انجام میشه و بازدارنده هست به نظرتون؟
بازدارنده است، ضمن این که همه جا نیاز نیست من پلیس به صورت فیزیکی بیام در مسیر، خیلی جاها با استفاده از دوربین‌های نظارت تصویری که داریم به مرز ایشون تماس میگیریم.